با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس ادامه فصل 14. دستگیری عیسی. در مرقس فصل 14 آیه 43 می‌خوانیم: سخن عیسی هنوز به پایان نرسیده بود که یهودا، یکی از 12 شاگرد عیسی، از راه رسید. عده بسیار با شمشیر و چوب و چماق او را همراهی می کردن. آنان از طرف کاهن اعظم و سران قوم یهود آمده بودند. اکنون می توانید ببینید که آنان آمدند کاری را انجام دهند که گفته بودند نمی کنند. آنها قبلا گفته بودند در طی روزهای عید او را دستگیر نمی کنند. مرقس فصل 14 آیه 44 میگوید: یهودا به ایشان گفته بود هر که را بوسیدم بدانید که او کسی است که باید بگیرید، پس با احتیاط او را بگیرید و ببرید. در اینجا ما شاهد فرومایه ترین عمل خیانت و بیوفایی هستیم که تا کنون ثبت شده است. پست و کثیف و نفرت انگیز است. یهودا از محلی که خداوند عادت داشت در آنجا استراحت کند آگاه بود و دشمن را به آنجا هدایت کرد. بوسه نشانه و علامت محبت و عشق است، اما یهودا از آن برای خیانت به عیسی استفاده کرد. این کار عمل او را حتی بسیار بیشتر تنفرآمیز و ناجوانمردانه می سازد. به طور آشکار در اینجا متوجه می شویم که خداوند ما در ماهیت انسانی خود تفاوتی با انسانهای دیگر ندارد. او در میان جمعیت بایستی به گونه معرفی و شناخته می شد. در مرقس فصل 14 آیه 45 می خوانیم: پس به محض اینکه یهودا رسید نزد عیسی رفت و گفت سلام استاد، و دست در گردن او انداخت و صورت او را بوسید. دقت کنید که یهودا او را استاد خطاب می کند. او از کلمه خداوند استفاده نمی کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 3 چنین میگوید: هیچ کس نیز نمیتواند با تمام وجود عیسی را خداوند بخواند جز اینکه روح القدس این حقیقت را بر او آشکار ساخته باشد. مرقس فصل 14 آیه 46 میگوید: آنان نیز عیسی را گرفتند و محکم بستند تا ببرند. این لحظه ای را مشخص میکند که عیسی به دستان انسانهای گناه آلود تحویل داده شد. او اکنون خود را تسلیم می کند تا به روی صلیب برود. شمعون پتروس تلاش می کند تا بیاید و او را نجات دهد. در مرقس فصل 14 آیه 47 الی 49 می خوانیم: ولی یک نفر شمشیر کشید و با غلام کاهن اعظم درگیر شد و گوش او را برید. عیسی گفت مگر من دزد فراری هستم که اینطور سرتاپا مسلح برای گرفتن من آمده اید؟ چرا در خانه خدا مرا نگرفته اید؟ من که هر روز آنجا بودم و تعلیم می دادم. ولی لازم است تمام اینها اتفاق بیفتند تا پیشگویی کلام خدا انجام شود. عیسی اشاره می کند که این قسمت نبوت را به انجام می رساند. اگر این افراد به دست نوشته های خود از کلام خدا اعتقادی داشتند، ممکن بود تأمل و تفکر می کردن و یا حتی نظرشان را تغییر می دادن و از انجام این عمل دست می کشیدند. مرقس فصل 14 آیه 50 می گوید: در این گیرودار شاگردان او را تنها گذاشتند و فرار کردند. گمان برده می شود پتروس بود که گوش آن مرد را با شمشیر برید. یوحنا همچنین به ما می گوید نام آن مرد ملوک بود. شمعون پتروس ماهیگیر خوبی بود، اما واقعا شمشیرزن خوبی نبوده است. او قصد داشت که گردن آن مرد را بزند، ولی خطا کرد و فقط گوش او را برید. او را تنها گذاشتند و فرار کردند به انجام رسیدن یک نبوت و پیشگویی است. سپس در مورد یک مرد معین می‌خوانیم. مرقس فصل 14 آیه 51 الی 52 می‌گوید: یک جوانی نیز از پشت سرشان می آمد که فقط چادری بر خود انداخته بود. وقتی سعی کردند او را بگیرند، چادر را در دست آنها رها کرد و عریان پا به فرار گذاشت. حدس و گمانهای زیادی زده شده که او چه کسی بوده است. بعضی میگویند که او ممکن است پولس رسول بوده است. بعضی دیگر میگویند که ممکن است مرقس بوده باشد. من شخصا فکر میکنم که به احتمال زیاد مرقس بوده است. دادگاه عیسی. در مرقس فصل 14 آیه 53 میخوانیم: پس عیسی را به خانه کاهن اعظم بردند. بیدرنگ تمام کاهنان و سران قوم یهود در آنجا جمع شدند. عیسی اکنون به حضور قیافا برده می شود. او کاهن اعظمی بود که مورد قبول حکومت روم بود. حنانیا پدرزن او در واقع بر طبق شریعت موسی کاهن اعظم بود. آنطوری که یوحنا ثبت کرده است، عیسی در ابتدا به حضور حنانیا برده شد. بعضی افراد بر این باور هستند که شیاد واقعی در پشت صحنه توطئه قتل عیسی حنانیا بوده است. اینجا جلسه هیئت حاکمه سنهندرین است. در مرقس فصل 14 آیه 54 می‌خوانیم: پتروس نیز از دور به دنبالش می‌آمد تا به خانه کاهن اعظم رسید. سپس آهسته از لای در داخل حیات خانه شد و میان غلامان کنار آتش نشست. پتروس به سمت سقوط شرم‌آور خود در حرکت است. او از دور آنان را تعقیب می کند و در میان جمع نادرست می نشیند. مرقس فصل 14 آیه 55 می گوید: در داخل خانه کاهنان و اعضای شورای عالی یهود سعی می کردند علیه عیسی مدرکی به دست آورند تا حکم اعدامش را صادر کنند، ولی نتوانستند. جلسه سنهندرین غیرقانونی بود، زیرا در شب برگزار شده بود. همچنین روش آنان نیز غیرقانونی بود. آنها فقط به شاهدینی گوش دادند که مخالف عیسی بودند. در مرقس فصل 14 آیه 56 الی 59 می‌خوانیم: چند نفر نیز شهادت دروغ دادند، ولی گفته‌هایشان با هم یکسان نبود. سرانجام بعضی برخواسته به دروغ گفتند: ما شنیدیم که می‌گفت من این خانه خدا را که به دست انسان ساخته شده است خراب می‌کنم و بدون کمک دست انسان در عرض 3 روز عبادتگاه دیگری می‌سازم. ولی این تهمت نیز به جایی نرسید. افراد زیادی می‌خواستند شهادت دروغ بدهند، ولی حتی حرف‌های 2 نفر نیز با هم توافق نداشت. محکومیت یک جرم بایستی بر پایه سخن حداقل 2 نفر شاهد برقرار می‌شد. البته عیسی نگفت که او می‌خواهد معبد را خراب کند و سپس آن را در 3 روز برپا سازد. این معبد را خراب کنید یعنی شما این معبد را خراب کنید. و یوحنا توضیح می‌دهد و می‌گوید منظور او از این معبد بدن خودش بود. در مرقس فصل 14 آیه 60 الی 62 می‌خوانیم: آنگاه کاهن اعظم در حضور شورای عالی برخاست و از عیسی پرسید: به این اتهام جواب نمی‌دهی؟ چه داری در دفاع از خودت بگویی؟ عیسی هیچ جواب نداد. پس کاهن اعظم پرسید: آیا تو مسیح فرزند خدایی؟ عیسی گفت: هستم و یک روز مرا خواهید دید که در دست راست خدا نشستم و در ابرهای آسمان به زمین باز می‌گردم. عیسی از خودش در مقابل این چنین سخن دروغ آشکاری دفاع نکرد. دوباره او نبوتی که در اشعیا فصل 53 آیه 7 شده بود را به انجام می رساند. در آنجا می خوانیم: با او با بیرحمی رفتار کردند، اما او تحمل کرد و زبان به شکایت نگشود. او را مانند بره به کشتارگاه بردند و او همچون گوسفندی که نزد پشم برندهش بی زبان است خاموش ایستاد و سخنی نگفت. سکوت عیسی باعث تعجب و خشم کاهن اعظم شد. او می‌خواست عیسی پاسخی دهد تا خود را محکوم سازد. در نهایت کاهن اعظم او را تحت قسم قرار داد. زیر اجبار قسم عیسی ادعا کرد که او مسیح پسر خدا است. ادعایی بالاتر از این نبود. او ادعایی را کرد که تنها مربوط به پسر خدا می‌باشد که که در کتاب دانیال نبی درباره آن پیشگویی شده است. آنگاه در خواب وجودی شبیه انسان دیدم که روی ابرهای آسمان به آنجا آمد. او به حضور آن وجود ازلی آورده شد و اقتدار و جلال و قدرت سلطنت به او داده شد تا همه قوم‌ها از هر زبان و نژاد او را خدمت کنند. قدرت او ابدی و سلطنتش بی زوال است. کاهن اعظم فهمید که او چه میگوید و همه مفاهیم آن را درک کرد. او با چاک دادن لباس خود عمیق‌ترین احساسات خود را نشان داد. با انجام این کار او شریعت موسی را شکست، زیرا لباس کاهن اعظم نبایستی از میان پاره میشد. در مرقس فصل 14 آیه 63 الی 65 میخوانیم: کاهن اعظم لباس خود را پاره کرد و گفت: دیگر چه میخواهید؟ هنوز هم شاهد لازم دارید؟ خودتان شنیدید که کفر گفت. چه رأی میدهید؟ پس به اتفاق آرا او را به مرگ محکوم کردند. آنگاه به آزار و اذیت او پرداختند. بعضی بر صورتش آب دهان انداختند، بعضی دیگر چشمانش را میبستند و به صورتش سیلی میزدند و با ریشخند میگفتند: اگر پیامبری، بگو چه کسی تو را زد؟ سربازان نیز او را میزدند. آنان عیسی را به مرگ محکوم کردند، زیرا او ادعا کرد که مسیح است. با توجه به مرقس فصل 15 آیه 3 میبینیم که اتهام آنان تغییر کرد وقتی که به حضور پیلاتوس رفتند. رفتار آنها با او بدترین نوع بی‌شرمی و بی‌آبرو ساختن بود که او بایستی آن را تحمل میکرد. تصور کنید آب دهان انداختن بر صورت پسر خدا، در حین اینکه نمایش بی‌شرمانه دادگاه عیسی در حال اجرا بود، شمعون پتروس در مکانی بود که وسوسه عظیمی به سراغ او آمده بود. مرقس فصل 14 آیه 66 الی 70 میگوید: اما پتروس هنوز در حیات بود. در آن حال یکی از کنیزان کاهن اعظم او را دید که کنار آتش خود را گرم میکند. پس به او خیره شد و گفت: مثل اینکه تو هم با عیسای ناصری بودی. پتروس انکار کرد و گفت: از حرفایت سر در نمی آورم، و به گوشه دیگر حیات رفت. همان وقت خروس بانگ زد. آنگاه کنیز دوباره پتروس را دید و به دیگران گفت: او را می بینید؟ او هم یکی از شاگردان عیسی است. باز پتروس انکار کرد. کمی بعد دیگران که دور آتش بودند به او گفتند: تو باید یکی از شاگردان عیسی باشی، چون لهجت جلیلی است. زمزمه آهسته یک کنیز سبب شد که او خداوند را انکار و تکذیب کند. پتروس در این زمان شرمگین بود از اینکه پیرو و هوادار عیسی مسیح شناخته شود. آیا ما نیز تاکنون در چنین شرایطی و وضعیت مشابهی قرار گرفته ایم؟ باشد که خدا ترسویی و ضعف ما را ببخشد، همان گونه که پتروس را آمرزید. در مرقس فصل 14 آیه 71 الی 72 می‌خوانیم: پتروس لعنت کرد و قسم خورد که من او را نمی‌شناسم. بار دوم خروس بانگ زد و پتروس گفته عیسی را به یاد آورد که فرموده بود: پیش از اینکه خروس دو بار بخواند، تو سه بار خواهی گفت که مرا نمی‌شناسی. پس به گریه افتاد. این مرد به ضعف خود آگاه نبود. شمعون پتروس عیسی را دوست داشت و او صادق بود وقتی قول داد به او وفادار باشد، اما او خودش را نمی شناخت. او هنوز به جایی نرسیده بود که ببیند و درک کند که هیچ چیز خوبی در جسم نیست. اما پتروس توانست گناه را اعتراف و توبه کند و این امتحان واقعی یک ایماندار راستین است. اینها اشک‌های توبه یک قلب شکسته بود. سالها بعد پتروس در رساله خود در اول پتروس فصل 1 آیه 5 نوشت: و از آنجا که به خدا توکل و اعتماد کرده اید، او نیز با قدرت عظیم خود شما را به سلامت به آسمان خواهد رسانید تا این ارث را دریافت کنید. ولی در روز قیامت شما وارث حیات جاودان خواهید شد. پتروس میدانست که خداوند عیسی مسیح او را حفظ کرد. این فصل را با عیسی که به دست دشمنان خود افتاده است به پایان میرسانیم. کسانی که به او تعلق داشتند پراکنده شدند. یکی از آنها به او خیانت کرد. یکی دیگر او را رد و تکذیب کرد. این شب گناه است. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 14 در انجیل مرقس به پایان میرسد و اکنون مطالعه و بررسی فصل 15 انجیل مرقس را آغاز میکنیم. انجیل مرقس فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از دادگاه عیسی، مصلوب کردن عیسی، تدفین عیسی. اکنون به بررسی مصلوب شدن عیسی می‌پردازیم. بر طبق دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16 می‌دانیم که تمام نوشته‌های کلام خدا توسط الهام خدا از طریق روح القدس به ما داده شده و برای ما مفید است. اما این قسمت که مرگ و قیام عیسی مسیح را تشریح می‌کند، برای ما به طور خاص امروز معنی دارد. فصل گذشته را در حالی تمام کردیم که عیسی به دست دشمنان اسیر شده بود. متعلقان خاص او پراکنده شده بودند. یکی از آنها به او خیانت کرد و دیگری او را رد کرد. گناه به دو صورت موضوع مطرح در این شب بود. گناه در تلاش بود که او را نابود سازد. او بر علیه گناه کاری را انجام می دهد. او برای گناه شما و گناه من می میرد. من حد میزنم که به این دلیل بتوان گفت صلیب یکی از موضوعات متناقض در ایمان مسیحی میباشد. این موضوع در آن واحد هم بزرگترین واقعه غم‌انگیز تاریخ و هم پرشکوه ترین پیروزی زمین و آسمان است. بنابراین در این فصل نبایستی با یک رویه شکست و دلسوزی به او که رنج میکشد نگاه کنیم. ما باید به طور آرام و با احترام به این صحنه بنگریم، با قلبی که با شکرگزاری به کار خوب خدا توجه دارد که به شیوهی بسیار عالی یک نجات عظیم را برای ما فراهم ساخته است. در این رابطه در عبرانیان فصل 2 آیه 3 چنین می‌خوانیم: چگونه امکان دارد که ما از مجازات بگریزیم اگر نسبت به چنین نجات عظیمی بی تفاوت باشیم؟ زیرا این مژده را ابتدا عیسی خداوند اعلام نمود و بعد کسانی که آن را از دهان او شنیدند آن را برای ما تأیید کردند. یادداشت‌های غم‌انگیز در این صحنه غیر قابل انکار است با بی‌عدالتی بی‌رحمانه و رنج و درد تلخی که کاملا آشکار ثبت شدند و عیسی مسیح آنها را تحمل کرد. تعجبی ندارد که پادشاهی به نام کلوویس وقتی اولین بار در مورد خبر خوش و رنج و درد مسیح مطالعه کرد گفت: اگر من با سربازانم در آنجا بودم. اما باید به خاطر داشت که پسر خدا دلسوزی ما را نمی‌خواهد. او ایمان ما را می‌خواهد. به عیسی مسیح ایمان آورید. در رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: در واقع اگر انسان با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت. زیرا به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می آورد، نجات خود را تأیید می کند. او ایمان قلب شما را می خواهد، نه دلسوزی قلبتان را. انجیل مرقس انجیل عمل است و در فصل 15 نیز به طور فوق‌العاده این کیفیت عملی خود را به پیش می برد. مصلوب شدن نقطه اوج و تاج افتخار کار عظیم خداوند است. مصلوب شدن آن جهتی است که تمام خلقت و هدف خدا از ابتدا به سوی آن در حرکت بوده است. زیرا عیسی آن بره‌ای است که از ابتدای جهان قربانی و فدا شد. در اینجا مژده و خبر خوش نجات به عمل در آمده است. بولس رسول بعداً در اول قرنتیان فصل 15 آیه 3 الی 4 میتواند بگوید من مهمترین حقایق انجیل را همانطوری که دیگران به من رساندند به شما اعلام کردم، یعنی این حقایق را که مسیح طبق نوشته های کتاب آسمانی جان خود را در راه آمرزش گناهان ما فدا کرد و مرد، در قبر گذاشته شد و روز سوم زنده گردید و از قبر بیرون آمد، همانطوری که انبیا پیشگویی کرده بودند. متوجه می شوید؟ مژده یا خبر خوش که در زبان عبری انجیل معنی می دهد همان کاری است که او انجام داد. منظور آن چیزی نیست که خدا از شما می خواهد انجام دهید، بلکه عمل و کار او است، نه عمل و کار شما یا من. شما و من در موقعیتی نیستیم که بتوانیم هیچ کاری را که رضایت خدا را حاصل کند انجام دهیم. ما نمی توانیم خوشنودی خدا را با اعمال خوب خود به دست بیاوریم. عدالت و نیکی شما و من برای نجات قابل پذیرش نیست. خدا باید عدالت را در مسیح انجام دهد و فراهم سازد. در رومیان فصل 4 آیه 25 می‌خوانیم خدا عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند. خدا خون مسیح و ایمان ما را وسیله‌ای ساخت برای نجات ما از غضب خود. به این ترتیب او عدالت خود را ظاهر نمود.